یک نفر با پلیس تماس میگیره. صدایی که پشت خط شنیده میشه ترسیده. زیر صدای اون ترانه های انجیل و آهنگ های مذهبیه. زن کمک میخواد. اتفاق وحشتناکی افتاده. سلام. من مرضیه‌ام و ممنونم که با یک اپیزود دیگه از فیکشن با ما هستید. این بار قراره بریم سراغ دختری به اسم دینا. دینا سال 1969 توی نیویورک متولد میشه. وقتی فقط 8 سالش بوده، دکترها تشخیص میدن که این دختر مبتلا به بیماری هیدروسفالیه. این بیماری که به اصطلاح آب آوردن مغز هم بهش میگن، منجر میشه که توی بخش‌های خالی مغز آب جمع بشه، جمجمه فرد ورم میکنه، دچار مشکلات میشه. به خاطر همین جراحی میکنن تا این مشکل رو حل بکنن. تو یک بازه زمانی 5 ساله، یعنی از 8 تا 13 سالگی، دینا 8 عمل جراحی سنگین انجام میده تا بتونه زنده بمونه و یک زندگی نرمال داشته باشه. خوشبختانه دینا میتونه بیماریش رو شکست بده و به زندگی عادی و روزمرش برگرده. بعد از چند سالی هم دوباره برمیگرده به مدرسه و درس خوندن رو شروع میکنه. اما فضای مدرسه برای این بچه چندان مطلوب نبوده. دینا همیشه تلاش میکرده بهترین باشه، اما خب به خاطر جراحی های زیاد موهای سرش رو تراشیده بوده و خب بچه های دیگه هم مسخرش میکردن. بهش لقب های نامناسب میدادن. مدام تحقیرش میکردن. بچه های مدرسه به خاطر کچل بودن دینا هر روز زندگی رو براش سخت تر میکردن. اما دینا هر جوری که بود مدرسه‌اش رو تموم می‌کنه و بعد از فارغ التحصیل شدن هم وارد کالج میشه. تو همون ترمای اول با شخصی به اسم جان اشلوسر آشنا میشه. این دو نفر خیلی زود به هم علاقه‌مند میشن. جان چندان آدم مناسبی نبوده. با آدم‌های دروغگو متقلب رابطه دوستی داشته و خودش هم دست کمی از اونا نداشته. تو چند سالی که توی کالج درس می‌خوندن مدرکش رو بدون شرکت توی کلاس‌ها، امتحانات و اینجور چیزا با پول می‌خره. اما خب دینا خوب درس می‌خونده. خیلی تلاش می‌کرده. اونقدری که موفق میشه مدرک لیسانس توی رشته روانشناسی بگیره و فارغ التحصیل بشه. دینا و جان بعد از تموم شدن تحصیلشون با هم ازدواج می‌کنن و صاحب دوتا دختر میشن. دینا توی خونه میمونده، مراقب بچه‌ها بوده و جان سر کار می‌رفته. به نظر زندگی خوبی داشتن. تا اینکه جان از کارش اخراج میشه و خانواده خیلی شدید درگیر مسائل مالی میشن. این مشکلات مالی و بدبختیایی که سرشون میاد اوایل سال 2000. جان و دینا توی همین درگیری ها و آشوب و ناآرومی های زندگیشون با یک کلیسای آشنا میشن به اسم آب زندگی توی تگزاس. این کلیسا رو یک دامپزشک که حالا تبدیل به کشیش شده بوده اداره میکرده. دیویدسون یک کشیشی بوده که مدعی بوده خدا شخصا خودش با اون صحبت میکنه. دیویدسون یک مؤسسه‌ای رو تأسیس کرده بوده که افراد اون جمع اون رو پیامبر خودشون میدیدن. اونا باورهای عجیب و غریب و غیر عقلانی داشتن و زندگی خودشون رو فدای این مذهب جدید کرده بودن. البته بهتره بگیم فرقه. جان اصلا توی خانواده مذهبی بزرگ نشده بوده و اعتقاد چندانی به انجیل و مسیح نداشته. اما وقتی با دیویدسون آشنا میشه و صحبتهای اون رو میشنوه، به این نتیجه میرسه که حتما یک دلیلی باید پشت مشکلات زندگیشون وجود داشته باشه. نمیدونم میدونید یا نه. آدمها توی این حالتهای بحرانی دنبال بهونه ای هستن که تقصیرها از گردن خودشون برداشته بشه. ولی خب میاد خونه و به دینا میگه که خدا اینطوری بدبختشون کرده چون عضو فرقه مذهبی دیویدسون نیستن. چیزی نمیگذره که هم جان هم دینا شیفته موعظه های عجیب و غریب دیویدسون میشن و بلافاصله از نیویورک به شهر پلانوی ایالت تگزاس نقل مکان میکنن. آب زندگی یک کلیسای عادی نبوده. دیویدسون موعظه هاش رو توی تلویزیون محلی پخش میکرده و عجیب ترین حرف هایی که فکر میکنید رو میگفته. مثلا توی یکی از سخنرانی‌هاش گفته بوده که اگر قربانی‌های حادثه فلان تیراندازی ایمان بیشتری به خدا داشتن زنده می‌موندن و کشته نمی‌شدن. می‌گفته یک روحی به نام یزابل کل شهر پلانو رو تسخیر کرده و زنان و مردان رو به کارهای نادرست و گناه مجبور می‌کنه. دیویدسون مدعی بوده که خدا شخصاً باهاش صحبت می‌کنه و البته بهش دستور داده که زنش رو ترک کنه. بعد هم همون خدا بهش گفته که بره با زنی به اسم لیزا که خیلی جوون و خوشگل بوده ازدواج کنه. تو پرانتز بگم که لیزا یکی از پیروان فرقش بوده و متأهل بوده. بعد از اینکه فهمید خدا به دیویدسون دستور چنین کاری رو داده، یواشکی بدون اینکه شوهرش متوجه بشه با دیویدسون توی رابطه بوده. اما بعد از مدتی حالا به هر دلیلی پشیمون میشه. وقتی میخواد رابطهش رو با این مرد قطع بکنه، دیویدسون سعی میکنه لیزا رو خفه کنه. لیزا موفق میشه از دستش فرار کنه. اما مدت کوتاهی بعد از این ماجرا، دیویدسون یک برنامه جدید میچینه. اون توی یکی از سخنرانی‌هاش میگه که لیزا داره فضای فرقه رو مسموم میکنه و آدم بدیه. بعد از این سخنرانی، اعضای فرقه خانواده لیزا رو تهدید میکنن و این خانواده اونقدر میترسن که مجبور میشن از خونهشون فرار کنن و برن یه جای دیگه مخفی بشن. توی چنین شرایطی جان و دینا تصمیم گرفتن تا خادمان واقعی کلیسای آب زندگی بشن و پیرو فرقه دیویدسون. توی این زمان حال روحی روانی دینا اصلا خوب نبوده. یعنی مشخص بوده که این زن داره با افسردگی شدید و اختلالات روانی دست و پنجه نرم میکنه. اما این فرقه یه سری باور دیگه هم داشتن. اونا کلن به بیمارستان مراجعه نمیکردن. دیویدسون به عنوان رهبر این فرقه معتقد بوده که دکترها جادوگرن و اصلا چیزی به اسم بیماری روانی وجود نداره. وقتی یک روح شیطانی بدن آدم رو تسخیر میکنه، این فرد دچار بیماری های روانی میشه و داروهای دکترها نه تنها بیماری های روانی رو درمان نمیکنه، بلکه چون مواد جادویی هم توشه اونا رو بدتر میکنه. دیویدسون و پیروانش هر شب دور دینا میشستن، حلقه میزدن، دعا میخوندن تا روح شیطانی بدن این زن بیچاره رو ترک بکنه. بعد از چند هفته مادر دینا، یک خانمی بوده به اسم کانی، میاد خونه دخترش تا ببینه وضع زندگی دخترش از چه قراره. کانی بیماری پارکینسون داشته و خب یه نفری کیفی که داروهاش توش بوده رو توی فرودگاه ازش میدزده. کانی این چند روزی که خونه دخترش بوده حالش خیلی بد بوده. اصلا نمیتونسته حرکت بکنه. اما دینا و جان به خاطر اون اعتقاداتی که داشتن اصلا براش دارو نمیخریدن، چون معتقد بودن این داروها جادوگریه دیگه. پیرزن بیچاره چند روزی رو با این وضعیت میگذرونه تا که آدم غریبه ای تصادفاً وضعیتش رو میبینه و داروهایی که میخواد و براش میخره. کانی بلا فاصله خونه دینا رو ترک میکنه و به شهر خودش برمیگرده. بعدها میگه تو این چند روز دینا فقط درباره دیویدسون و ارتباط این مرد با خدا باهاش حرف میزده. میرسیم به سال 2004. توی ژانویه 2004 دینا و جان صاحب سومین بچهشون میشن و اسمش رو مارگارت میذارن و خب به اختصار هم مگی صداش میکردن. زمان تولد مگی اوضاع روحی و روانی دینا بدتر و بدتر میشه. اونقدر بد که دقیقاً روز تولد دخترش رگای دست خودش رو میبره. جان وقتی همسرش رو تو این وضعیت پیدا میکنه، خودش دوتا دست دینا رو بانداج میکنه و به بیمارستان مراجعه نمیکنه. به اصطلاح خودش میخواسته مسئله رو توی خونه حل کنه تا کارشون به مشاوره و درمانهایی که اعتقاد داشته جادوگری کشیده نشه. اما از اونجایی که مگی تازه به دنیا اومده بود و بعد بر شناسنامه میگرفتن، سازمان حمایت از کودکان یه سری به خونشون میزنه و متوجه دستای دینا میشه. 6 روز بعد از خودکشی دینا در حالی که فریاد میزد و پا برهنه توی خیابون میدویده دیده میشده. دینا هر سه تا بچه‌شو توی خونه رها کرده بوده و فقط میدویده. وقتی ازش میپرسیدن چه اتفاقی افتاده، میگفته شخصیت‌های داخل برنامه تلویزیون دارن بهش میخندن، مسخرهش میکنن و تحقیرش میکنن. من حدس میزنم احتمالاً این ریشه توی اون خاطراتی داره که توی مدرسه داشته. اوضاع خیلی جدی شده بوده و با اون اطلاعاتی که سازمان حمایت از کودکان هم داشته، اون رو مجبور میکنن تا به روانپزشک مراجعه کنه. دکتر تشخیص میده که دینا مبتلا به اختلال دو قطبیه و الان توی حالت روانپریشی شدید قرار داره. روانپزشک یه سری دارو براش مینویسه و به جان میگه که اون نباید هرگز دینا رو با بچه‌ها تنها بذاره. خلاصه که اوضاع یکم بهتر شده بوده. سازمان حمایت از کودکان به طور منظم به خونه اونها سر می‌زده، بچه‌ها رو بررسی می‌کرده و می‌دیده که دینا هم داره داروهاش رو مصرف می‌کنه و کم کم بهتر میشه. چند ماهی وضعیت هی بهتر و بهتر می‌شده و سازمان حمایت از کودکان هم می‌دیده که دینا وضعیت روانیش نرمال میشه و استیبل میشه. و خب دیگه امکان نداره به بچه‌ها آسیبی بزنه. پرونده خانواده اشلوسر رو می‌بنده. دقیقاً توی همین زمان جان راحت‌تر می‌رفته سر کارش، دیگه نمی‌ترسیده، بچه‌ها رو با دینا تنها می‌ذاشته. دینا هم کم کم شروع می‌کنه داروهاشو کم کردن و مثل قبل داروهاشو مصرف نمی‌کرده. یکی از معدود دوستای خانوادگیشون، خانواده خیلی دوستای کمی داشتن، میگه رفتار عجیبی که ما دیدیم اینه که اوایل ماه نوامبر سال 2004 دینا رو دیدیم که یهویی و خیلی عجیب سمتشون هیس میکنه و با صدای حیوان به سمتشون حرکتهای عجیب و غریب میکنه. توی هفته دوم ماه نوامبر دینا یه روز به جان میگه که دلش میخواد مگی رو به خدا تقدیم کنه. یه روز دیگه هم میگه که دوست داره دختر کوچیکشون مگی رو به عنوان هدیه بده به رهبر فرقشون تا دیویدسون بتونه با مگی ازدواج بکنه. حتی تن این بچه نوزاد لباس سفید میپوشونده و تظاهر میکرده که مگی 11 ماهه عروس دیویدسونه. جان از این حرفهای دینا متنفر بوده و یه بار وقتی مزخرفات رو میشنوه دینا رو جلوی چشم بچه ها با یک ملاقه چوبی کتک میزنه. مارگارت شلوسر توی 22 نوامبر سال 2004 تقریبا 11 ماه سن داشت. اون روز صبح جان در حالی که به سمت محل کارش میرفت دوتا دختر بزرگش رو هم به مدرسه برد. دینا همراه مگی کوچولو تو خونه تنها بود و هیچ کس نبود که به داده این بچه برسه. سرودهای کلیسا و موسیقی‌های متن انجیل با صدای بلند توی فضای خونه پخش می‌شد و دینا صداهایی رو از سمت خدا می‌شنید. دینا بعدها مدعی شد که خدا پشت سر هم می‌گفت بچت رو می‌خوام، بچت رو می‌خوام، بچت رو می‌خوام و تنها هدف این زن توی زندگی راضی کردن خداش بود. دینا بزرگترین چاقوی آشپزخونه رو بر می‌داره و شروع می‌کنه به آسیب زدن به دختر کوچولوش. اول سراغ یکی از دست ها میره و بعد سراغ اون یکی و بعد هم یک زخم کاری به بچه میزنه. اون پیش خودش تصور میکرده که این ضربه آخر بچهش رو کشته، اما بعدها نتایج کالبد شکافی میگه که همون بار که سراغ دست اول رفته بوده این بچه بر اثر خون ریزی جونش رو از دست داده. جان وسط روز یه نگرانی عجیبی میگیره و با مهد کودکی که دینا قبلا اونجا کار میکرده تماس میگیره. یکی از همکاراش میگه که اگر ممکنه جویای حال دینا بشه. البته اینم داشته باشید که احتمالاً دینا جواب تلفن نمیداده. این دوست هم سراغ دینا میره و با یک وضعیت وحشتناک روبرو میشه. همون لحظه مادر اعتراف میکنه که دختر خودش رو کشته و اون زن هم با صدای ترسیده بلافاصله با پلیس تماس میگیره. وقتی پلیس به محل حادثه میرسه دینا رو در حالی میبینه که زیر لب سرودهای کلیسا رو زمزمه میکرد. دختر 11 ماهش غرق در خون بوده و یک چاقوی بزرگ هم توی دستاش بوده. هنوز چاقو رو نگه داشته بوده. چهره دینا آروم بوده و حتی ذره‌ای ترس و استراب و پشیمونی توی رفتارش دیده نمی شده. وقتی که دینا رو به اداره پلیس منتقل می کنن، این زن برای ساعتهای طولانی فقط دوتا جمله رو تکرار می کرده. ممنونم مسیح. خدایا ازت ممنونم. همش همین جمله رو میگفته. در طول محاکمه خب کاملا مشخص بوده که دینا قراره به دلیل جنون بیگناه شناخته بشه. اما باز هم دادگاه توجه زیادی رو به کلیسای آب زندگی نشون میده. دیویدسون رو به دادگاه میارن و دیویدسون شهادت میده که با وجود حضور مکرر دینا توی کلیسا این زن رو به سختی میشناسه. البته در جریانید که کاملا دروغ میگفته دیگه. ما قبلا گفتیم که نمیذاشته بره دکتر و میشستن دورش و مراسم مذهبی برگزار میکردن. توی دادگاه میگه اطلاعات زیادی از این زن نداره و اصلا اونو نمیشناسه. اما اعتقادات مسخره و عجیبش رو توی دادگاه مطرح میکنه. راجب دکترها و اینجور چیزا. و همین باعث اخراجش از تمام برنامه ها و رویدادهای کاریش میشه. در کلیسای آب زندگی و فرقش رو هم به معنای دقیق کلمه تخته میکنه. دینا شلوسر به دلیل بیماری‌های روانی که بهشون مبتلا بوده بیگناه شناخته میشه. تشخیص میدن که اون واقعاً هیچ کنترلی توی اعمالش نداره. اون به بیمارستان ایالتی تگزاس شمالی منتقل میشه و قاضی حکم صادر میکنه که تا زمانی که دینا تهدیدی برای خودش یا دیگران نباشه باید توی بیمارستان بستری بمونه. توی بیمارستان هم با یک زن دیگه به اسم آندریا یتس آشنا میشه که از قضا این خانم هم یک سابقه شبیه خودش داشته. و 5 تا از بچه‌هاش رو توی وان هموم کشته بود. اعتقادش هم این بوده که توسط شیطان تسخیر شده. بعد از دستگیری دینا، جان میخواد که حضانت بچه‌ها رو بگیره، اما سازمان حمایت از کودکان این اجازه رو بهش نمیده. اگه یادتون باشه سازمان حمایت از کودکان میدونست که جان دینا رو نبرده دکتر، مراقب نبوده، حواسش به دارو خوردن نبوده و بچه‌ها رو با اون تنها گذاشته. اونا وضعیت روانی جان رو بررسی میکنن و متوجه میشن که این فرد مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفته است. به جان میگن که مرتب باید بره کلاس های روان درمانی والدین و فقط در صورتی میتونه با بچه هاش زندگی کنه که خواهر جان هم توی خونه باهاشون باشه، یعنی اون هم اجازه نداشته با بچه ها تنها بمونه. اما جان که فهمیده بوده چی کار کرده، به خاطر بچه هاش هم که شده سعی کرده شرایط رو خرابتر نکنه و پدر بهتری برای بچه هاش باشه. توی همین زمان از دینا هم جدا میشه و یکی از بخش های توافق طلاق هم این بوده که دینا بعد از مرخص شدن به هیچ وجه حق دیدن یا تماس با دوتا دختر دیگش رو نداره. تو 6 نوامبر 2008 یعنی 4 سال بعد از مرگ مگی اعلام شد که دینا اشلوسر از بیمارستان مرخص شده و فقط لازمه هفته 1 بار به روان پزشک مراجعه کنه. دینا باید با نظارت پزشک همیشه داروی کنترل بارداری مصرف میکرد تا دوباره بچه دار نشه. همینطور هیچ نوع تماس بدون نظارت هم نباید با کودکانش داشته باشه. 2 سال بعد یعنی تو 2010 دکترها تشخیص دادن که امکان داره وضعیت دینا بد بشه و دوباره بستریش کردن. چند ماهی بستری موند تا اینکه باز هم مرخص شد. آخرین خبری که از دینا منتشر شده مربوط به سال 2012. مثل اینکه توی یکی از شعبه های فروشگاه والمارت استخدام میشه، اما بعد چند ساعت اخراج میشه چون هویت واقعیش رو میفهمن. مشخص نیست این زن الان توی سال 2022 کجاست یا داره چی کار میکنه. اما میدونیم که فامیلیش رو عوض کرده و همه جا خودش رو دینا لایتنر معرفی میکنه. احتمالاً یه زندگی آروم نرمال توی آمریکا داره و زندگیش رو میگذرونه. مارگارت کوچولو اگر زنده بود امسال 18 ساله میشد. ما دوست داریم که شما نظراتتون رو با ما در میون بذارید. به همون بگید راجع به این پرونده چی فکر میکنید. ممنونیم که با ما همراهید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید، برامون کامنت بذارید، ما رو لایک کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. ممنون از همراهی همیشگیتون.